خواهش میکنم که حتما معایبش هم بگین. شما بفرمایید تصویرسازیش رو چیکار کنیم تو جامعه؟
عرضم به خدمتون که آقای دکتر که دفاع میکنم خیلی علمی و نگاه پزشکی دفاع میکنم. ما بیشتر حالا داریم جنبه رسانه رو میسنجیم. ببینید این که توی یک رسمن یک عنوان و یک اصطلاحی رو عرض بکنم خدمتون، ما یه عنوان و اصطلاحی داریم به نام حکمرانی رسانه، خب که توی حکمرانی رسانه قرار هست همه چی تنظیمگریش از طریق به حساب حاکمیت اتفاق بیفته. یک بخشی از این حکمرانی در رسانه همین بحث مارکتینگ هست و یه بخشی از این مارکتینگ الان اومده به بحث مباحث دارویی کشیده شد. اگر قرار هست حکمرانی به معنای واقعی حکمرانی در فضای مجازی در حوزه مارکتینگش اتفاق بیفته، الان در کشور ما طبق سازوکارها و قوانینی که وجود داره وظیفه وزارت بهداشت و درمان هست که ورود کنه نسبت به این. چرا؟ چون سلامت مردم رو اینجا مورد هدف قرار داده و اگر قرار هست سلامت مردم رو دفاعی ازش صورت بگیره، باید وزارت بهداشت در حوزه مارکتینگ در رسانه هایی که دارن کار فروش انجام میدن، اپلیکیشن هایی که دارن کار فروش انجام میدن، پایگاه هایی که دارن کار و حتی وبسایت هایی که دارن کار انجام میدن نظارت دقیق داشته. ببین من یک سری از معایب رو اینجا لیست کردم، یکی دو تاشو به شما عرض بکنم که ببینید چه معایب بزرگی هم وجود داره. یکی از معایب بزرگی که وجود داره و ما چندین و چند بار در فضای مجازی و در حتی شبکه‌های خبری خودمون بهش اشاره شد، فروش داروهای تقلبی از طریق همین اپلیکیشن‌ها و فضای مجازی بوده. ببینید وقتی شما به عنوان یک بیمار به پزشک مراجعه می‌کنید، پزشک روی نسخه برای شما می‌نویسه و شما می‌رید از دکتر داروخانه و داروساز این دارو رو تهیه می‌کنید، دیگه شک ندارید که این تقلبی نیست. یعنی با قطعیت تمام و به راحتی استفاده میکنید. اما دارویی که از فضای مجازی تهیه میکنید چه تضمینی وجود داره که این تاریخش نگذشته باشه، اکسپایر نشده باشه، نمیدونم این از لحاظ کیفیت اون داروی واقعی نباشه، یه چیزی شبیهش باشه؟ خیلی این تضمینی وجود نداره. پس این یک تهدید برای سلامت جامعه است. و وظیفه وزارت بهداشت و درمان این هستش که تهدیداتی که باعث میشه سلامت جامعه رو به خطر بندازه اینها رو کاهش بده. خب بخشی از این همین مارکتینگی هستش که در فضای مجازی داره در حوزه دارو اتفاق میفته. من به نظرم یک بخشی از این قسمت برمیگرده به همین سازمان غذا و دارو، چون وظیفه اصلیشون حفظ سلامت افراد جامعه هست و باید در این حوزه اقدام جدی انجام بدن، خصوصا در حوزه پدافند غیر عامل که اصلا ما هیچ وقت بهش توجه هم نمی کنیم، در حوزه امنیت غذایی و امنیت دارویی. ببینید در حوزه امنیت غذایی و امنیت دارویی وظیفه سازمان‌ها و نهادهای حاکمیتی این هستش که این امنیت رو برای مردم جامعه تأمین کنن. و آیا از طریق فروش مجازی که شما اصلا نه شماره ثبتی دارید نه مجوزی دارید نه معلوم کجا هستین، فقط با پست ارسال میکنید، آیا این امنیت تأمین میشه و سلامت افراد جامعه به خطر میفته یا نمیفته؟ این سوال اول بنده هستش. پس ببینید نکته اول این هست. نکته دوم عدم نظارت کافی هستش. ببین وقتی دارویی در این سیستم ها و در این اپلیکیشن ها توزیع میشه، کسی براش نظارتی نداره که این چه مقداری، چه در چه دوزی، با چه هدفی داره توزیع میشه. همون که آقای دکتر فرمودن، آیا این هیچ تعارض دارویی با اقلام دیگه داره نداره، آیا این آدم چیز دیگه ای مصرف میکنه نمیکنه، اینها اصلا توجه بهش نمیشه. هیچ مشاوره حضوری هم گرفته نمیشه. ببین پزشک حداقل کاری که میکنه که یه فشار از شما میگیره، یه معاینه شما رو میکنه، حداقل یک چیزایی رو اطمینان کسب میکنه، بعد دارو رو مینویسه. یعنی حداقل های استاندارد رو رعایت میکنه برای ویزیت شما. اما سفارش دادن دارو به صورت غیر حضوری و آنلاین، آیا این حداقل ها درش در نظر گرفته میشه؟ نه نمیشه. مشکلاتی که در تشخیص دارو هستش، خب من مصرف کننده اصلا نمیتونم تشخیص بدم که آقا این داروی واقعی هستش یا یه موادی رو قاطی کردن و مادر این دارو رو توضیح کردن. و یک بحث دیگه هم که هست، بحث تاخیر در دریافت دارو هم هست. شما میرید داروخانه، همون لحظه داروی شما رو میده مصرف میکنید، مثلا قرص زیر زبونی میخواید برای قلبتون، ولی این الان سفارش میدید ممکنه یک هفته دیگه دستتون برسه. خب این هم ممکنه که سلامت اون آدم رو تحت تاثیر قرار بده. موارد منفی دیگه هم هستش که حالا اگر اجازه میدید من توی پارت بعدی صحبتام خدمتتون.
اساسا شما موافق در واقع این داستان اینترنتی شدن توزیع دارو هستین؟ یعنی من با صورت اینترنتی بتونم دارو بگیرم، یا فکر میکنی میشه سازوکارشو یه جوری درست کرد؟ یعنی مثلا من شاید دارم بلند بلند فکر میکنم، مثلا ای کاش اگه می‌خواستیم این کارو بکنیم یه سازه دارویی داشتیم هدفمند. حالا که هوش مصنوعی اومده ماشاءالله همه چی هم داره انجام میده. میخوام بگم اگه ما که الان که هوش مصنوعی مگه پیشرفت کرده، سازمان‌های دارویی و اینا به قول شما همگی به هم دیگه وصلن، یه سابقه دارویی از من وجود داره دیگه. یعنی اگه یک سکوی اینترنتی، فارسیشو گفتم، اگه یک سکوی اینترنتی در واقع میخواد این کارو بکنه، حتما باید یک چه می‌دونم یک تیمی از پزشکان، یک تیمی از این ارتباط، این یعنی به یک سطحی از نفوذ و اعتماد رسیده باشه که سیستم دارویی ما، سیستم پزشکی ما بهش متصل بشه، بگن آقای مصطفی صادقی که میخواد مثلا الان این دارو رو سفارش بده اساسا در پرونده پزشکیش به این دارو حساسیت دارد یا ندارد، یا سابقه مصرف فلان دارو رو دارد. یعنی قدیمی ترا پنیسیلین می‌خواستی بزنی، گفتم مثلا تو که می‌خوای پنیسیلین بزنی حساسیت داشتی یا نداشتی یا فلان، اون اصلا تو نمی‌پرسه سکو اینترنتی. از این منظر از شما سوال می‌کنم که آیا شما اساسا موافق اینترنتی شدن با توجه به وضعیت موجود و مستقر ما هستید یا نه؟
من به شدت مخالفم با اینترنتی شدن توزیع دارو.
دلایلتون هم بفرمایید.
بنا به دلایل متعدد، در وهله اول آن چیزی که مهم هستش این هستش که ما وظیفمون این هستش که داروی سالم و مناسب رو که مطمئن هستیم از کیفیتش با یک قیمت مناسبی برسونیم دست بیمار. آیا هدف ما از بحث توزیع دارو در سکوهای در حقیقت اینترنتی این هستش که ما میخواهیم این کار رو بکنیم؟ واقعیت امر این هستش که آن کسی که سلسله جنبان این توزیع اینترنتی هست دنبال این بحث نیست، کما اینکه الان بسیاری از داروهای قاچاق در کشور ما در فضای مجازی داره فروخته میشه. گروهایی هستن که دارو رو در به منزل شما به شما تحویل میدن و شما هیچ اطلاعی از سابقه این دارو ندارید. وزارت بهداشت کاری رو پیگیری کرد و پروژه رو داشت به اسم پروژه تیتک که هدف این بودش که دارو از مبدأ در حقیقت تهیه ماده اولیه تا زمانی که دست بیمار میرسه قابلیت رهگیری داشته باشه، با بیبندوباری و با در حقیقت ولنگاری در توزیع دارو در فضای مجازی کل اون پروژه اصلا از بین خواهد رفت. بله، اگر که شما یک سکوی اینترنتی خیلی خوبی رو بیمه ها میتونستن داشته باشن، دولت ایجاد میکرد و میومد دارو رو میخرید، خودش از این طریق توزیع میکرد، بحث در حقیقت سوداگری دارو در این وسط نبود، بحث انتفاع مالی جریان های خاص از این مسئله نبود، بله اون موقع میشد گفتش که کار بدی نیست، دارو در یک جایی پلمب میشه، اون پلمب به اصطلاح با پیکای خاصی دست بیمار میرسه و بیمار بدون اینکه از خونه خارج بشه چیز میکنه، داروش تهیه میکنه. نه در شرایطی که شما اومدید توی هر کوچه 70 تا داروخانه اجازه تأسیس دادید، یعنی شما دسترسی شما برای اینکه بخواید برید دارو بگیرید به مراتب راحت‌تر از این هستش که بخواید برید مثلا میگم نون تهیه بکنید، و مردم در سال چقدر دارو استفاده میکنن، چقدر نون میخورن. بنابراین من میخوام خدمتتون این عرض بکنم که پشت این بحث ایجاد در حقیقت سکوهای اینترنتی توزیع دارو یک افکار دیگری است، اصلا در این شک نکنید، و نقض از قطعا سوء استفاده است، نقض غرض هست با تمام قوانین وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو برای کنترل و پایش کیفیت دارو و رسوندن داروی سالم به دست بیمار. به هیچ عنوان توصیه نمیشه این کار انجام بشه و خدمت شما قطعا سلامت جامعه آسیب خواهد دید. بحث قیمت رو آقای دکتر اشاره کردن. ببینید ما قیمت گذاری دارو به عهده وزارت بهداشته و ما قیمت سگانه داریم برای دارو. سازمان غذا و دارو میگه قیمت قرص استامینوفن برای مریض باید اینقدر باشه، هر جای کشور شما میرید باید این قیمت باشه. اگر قیمتی زیر اون داره فروخته میشه، شک نکنید که یک مشکلی درش وجود داره و سکوهای اینترنتی که الان دارن دارو رو ارزونتر دارن میدن، مطمئن باشید که این دارو مشکل داره. بنابراین در کل من خدمتتون بگم این طرح توزیع دارو از طریق اینترنت ایده قشنگی نیست،
اصلا قشنگ نیست.
نه خیر، متاسفانه
من قرار نیست اینجا داور باشم، چون یه وقتی یه بحث دوگانه‌ای هست ولی عقل جمعی میگه این کار غلطیه، یعنی من با اساساً حالا منم شده گیر افتادم، رفتیم شهرستان، نمیدونم بچه تب کرده، یه اتفاق شبیه این افتاده، حتما اونجا اونم مشورت کردیم با دکتر داروساز و اینها، ولی اساساً من با حضوریشم مخالفم. یعنی شما همین الان میگم با هم بیایم بریم یه کیسه دارو میتونیم بخریم، داروی که شاید مثلا پزشک وقتی میخواد بنویسه تردید میکنه. یه بخشش هم آقای دکتر، حالا میخوام برگردم سمت شما، یه بخشش هم آقای دکتر واقعا فرهنگیه. یعنی مثلا ما اگه مثلا میریم دکتر، مثلا اگه یه داروی خیلی قوی ننویسیم عجب دکتر بدی بود، اصلا میترسه دارو بنویسه. آها خب چرا میخواد بریزی اونو تو شکمت؟ چرا میخواد اون دارو رو بکنی توی خونت؟ خب نه با خب خطرناکه، اون بر اساس علمش. حالا من جسارت میکنم در محضر شما، ولی اینا با چیزای دریافتای رسانه‌ای ماست دیگه. مثلا من بارها دوستانم رو دیدم یا مثلا نزدیکان ما دیدیم، مثلا فلانی رو ولش کنید، چی شده دکتر خوبی نیست؟ چرا با کلا دو تا دارو می‌نویسه اونم همش پایین؟ مثلا چرا من مثلا استامینوفه می‌نویسه، بعد مثلا کلجل نمیدونم چی مثلا فلان دارو، حال نمیخوام هی اسم ببرم، دارم چیز میکنم که من ترویج ندم، فلان دارو رو بنویسه، چرا آمپول ننوشت؟ چرا مثلا بابا خب لازم نمیبینه آمپول بنویسه؟ مثلا پزشکی که من دخترم میبرم پیشش اصرار داره که بچه رو اذیت نکنه آمپول بزنی، حالا دو روز دیرتر اون روند خوب شدنش طول بکشه، داروی کمتری با عوارضی که بیشتر و کمتر وارد بدنش بشه. خدمت شما هستم. ما این بخش رسانهش به نظرم خیلی مهمه، یعنی یه بخشش هم ما این دیگه، این خود پزشک پنداری بل. از خود بیمار پنداری بدتر و خطرناکتر. خدمت شما هست.
عرضم خدمتون که یه دو تا نکته بگم قبل از حرف اصلیم. یکی اینکه فرمودید خب الان تو کشورهای دیگه یک قلم دارو یا دو قلم دارو بیشتر نوشته نمیشه، الان ما میریم دکتر، طرف برای کل خاندانش دارو میخواد، یعنی به دکتر میگه این رو هم بنویس، یه دونه ویتامین سه، دو تا جوشان، دو تا فلان، یعنی دکتر رو مجبور میکنه 10 قلم دارو بنویسه. دقیقا. که مثلا این اتفاق در کشور ما هست، خب و این هم از لحاظ فرهنگی باید مدیریت بشه. نکته دوم این که آقای دکتر فرمودن مخالف هستم، من به عنوان یه آدمی که رسانه هستم و حالا با تکنولوژی بیشتر سر و کار دارم، باز من هم مخالف هستم، اما یک نکته کاملا جدی عرض بکنم خدمتتون و اون بحث فرایند هست. ببینید ما فرایند رو از آخر چرا به اول تعریف میکنیم؟ دارو آخرین مرحله درمان هست، ما یک مراحل قبلی داریم که اونا رو باید بچینیم. ببینید آفره. در کشور ما قرار بود پزشک خانواده وجود داشته باشه، برای افراد دایکومنت هایی رو تشکیل بدن، پرونده سازی کنن، هر کسی معلوم باشه چه بیماری داره، سوابق زمینه ایش رو. اینا رو من البته نباید بگم چون من رسانه ای هستم، من پزشک نیستم، اما من عرض میکنم که یادآوری بشه خدمت مردم عزیز. خب این باید اتفاق بیفته، یعنی روال باید اینجوری باشه، یعنی اون آدم پزشک داشته باشه. حالا ممکنه که اون آدم پزشک داشته باشه و کم کم بریم به سمتی که هوش مصنوعی کمک کنه به این داستان. بله بکنه، چه اشکالی داره؟ تکنولوژی پیشرفته تر بشه، بیاد این هوش مصنوعی چک کنه دم به دقیقه ضربان قلب طرف رو، قند طرف رو، بله. فشارش رو فلان، بله. و اگر موقعیت اضطراری شد خب بتونیم از طریق همین تکنولوژی این آدم رو نجات بدیم. هدف سلامت فرده، نه هدف دارو فروشی. اینکه آقای دکتر میفرمایند اون ته قضیه است و درسته، صرف فروش دارو بدون همه این مراحل قبلی ممنوع و واقعا اشتباهه و در دنیا هم کسی تاییدش نمیکنه. اما بله، استفاده از تکنولوژی، استفاده از اون فرایندی که کاملا درسته، یعنی دکتر خانواده داشته باشه، این آدم همه این داکیومنت ها رو داشته باشه، اطلاعات رو ثبت کنن براش، در آخر این آدم همونجا در آنلاین بیاد بگه آقا من الان وضعیتم اینجوریه و اینا همه این دیتا ها همه اوکی باشه و این دارو بیاد در خونشون، بله اون خیلی چیز خوب و
بسیار هست. ممنونم، متشکرم از هر دو بزرگوار. من چقدر استفاده کردم از حضور شما دو عزیز دانشمند اینجا و چقدر لذت بردیم از در کنار مخاطبان عزیز رادیو تهران بودن. من مصطفی صادقی به همراه سایر همکارانم با شما خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدار شما باشه.
آب برای فردا. هر دقیقه کمتر زیر دوش آب بودن یعنی صرف جویی حدود 20 لیتر آب. یعنی اگر فقط 5 دقیقه دوش بگیرید ماهانه بیش از 1000 لیتر آب کمتر مصرف میکنید. زمان دوش گرفتن رو باید کم کنیم. تنها با 5 دقیقه دوش میتونید تمیز بمونید و مسئولانه تر زندگی کنید. در ایران میانگین زمان دوش گرفتن حدود 10 دقیقه هست. اگر هر نفر فقط 2 دقیقه کمتر آب استفاده کنه میلیون ها لیتر آب در ماه ذخیره میشه. تغییر ساده است. زمان بگیرید. حواستون به ساعت باشه. آب منبع محدودیه. بیایید قطره قطرش رو جدی بگیرید.
سلام علی آل یاسین.
ساحل چشم من از شوق به دریا زده است، چشم بسته به سرش موج تماشا زده است. جمعه را سرمه کشیدی مگر برگردی با همان 300 دلتنگ نفر. زندگی نیست، ممات است، تو را کم دارم. دیدنت ارزش و آوار شدن
مهدویت و منتظران حضرت مهدی عجل الله، حجت الاسلام فاطمینیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. مسئله امام زمان علیه السلام، خب میبینید از اونجایی که خدا همیشه حجت رو بر مردم تمام میکنه، بنابراین مسائل الهی نباید بر کسی مبهم بماند. خب عقیده به امام زمان علیه السلام یه عقیده ایست که بسیار مهم و خدا امری به این مهمی رو کاری نمی کند که مثلا بر بعضی ها مخفی باشد. نه، مسئله امام زمان با همه اهمیتی که دارد بسیار بسیار روشن است. یعنی حتی بنده به دوستان گاهی میگم که یک بحث مفروغ عنهیه، حالا کسی بیاد حرف بزنه، دلیل بیاره، برهان بیاره، با هم بحث کنن، جدل کنن، دیگه این حرفا نیست، اصلا از این حرفا گذشته. خدمت مقدستون عرض میکنم، البته بازم یه مباحث فرعی هست که آخر سر در دو سه دقیقه انشالله عرض خواهم کرد. مباحث اصلی این مبحث اینه، یک مبحث این است که آیا فقط ما شیعیان هستیم که به امام زمان معتقدیم یا غیر ما هم هستن که معتقدن. حالا البته یک بحث عامی هست که میگن همه ملل در عالم منتظر یک منجی هستن. حالا من اون بحث رو نمیخوام مطرح کنم، من بحث خاص امام زمان علیه السلام رو عرض میکنم. عنایت بفرمید، امام زمان علیه السلام از نظر شیعه که خب این مسئله تمام شده است. احادیث ما داریم از ائمه اطهار علیه السلام، از رسول خدا علیه و علیه السلام، این احادیث آقا دریاست. چقدر احادیث نورانی زیبا راجع به حضرت و شعور مختلف حضرت، حالا اینا به یک طرف. اما ما در این بحث اول میایم مطرح میکنیم که آیا فقط ما هستیم این حرفو میزنیم، اهل تسنن قبول ندارن این حرف با این اطلاق، آیا درسته؟ نه. ببینید، اهل تسنن مهدی را به عنوان یک مهدی که میاد در آخر الزمان، حالا به همین عنوان همشون قبول دارد. مسئله میمونه در بعضی از فروعات این موضوع که خب حالا امام زمان پسر کیه، از نسل کیه، دنیا آمده. خب این مسائل هست که اینا بین ما و اهل تسنن مختلفون فیه، اونم باز نه همه اهل تسنن. اینو در جوانان عزیز دقت بفرمید. ببینید، تعداد قابل ملاحظه از علمای اهل تسنن، نگاه کنید، یه وقت میگیم کثیر، یه وقت میگیم اکثر. نه، الان بحث کثیر اکثر نمیخوایم بکنیم. ما توجه کردید؟ کثیر یا اکثر؟ نه آقا، تعداد کثیری و قابل ملاحظه‌ای از علمای اهل تسنن امام زمان علیه السلام را عین من و شما با خصوصیاتی که من و شما قبول داریم قبول دارن. اصلا در بین اینا آدمایی هستن که برای امام زمان مستقلا کتاب نوشتن. یکی از اینا، یکی از بزرگان علما، گنجی شافعیه، کتاب نوشته به نام البیان فی اخبار صاحب الزمان، این سنی خودش. یکی دیگر هست که خیلی آدم مطرحیه، اینو دقت کنید، مثلا شیخ هور در نزد شیعیان چقدر مطرحه، شیخ هور عاملی رضوان الله علی، وسائل شیعه نوشته. وسائل شیعه عصای دست مجتهدین است، اصلا بدون وسائل شیعه مجتهد نمیتونه کار کنه. شیخ هور اینقدر مطرحه. اهل تسنن یه معادل دارن برای شیخ هور در عرف خودشون به نام علامه متقی هندی، ایشون هم کتاب داره به نام کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال. این در تسنن مثل وسائل شیعه است، تو شیعه کنز العمال. ایشون کتاب دارد به نام البرهان فی علائم مهدی آخر الزمان. اصلا ببینید شما، الله میخوام بگم، یعنی حتی کتابای مستقل نوشتم.
خداوند به وسیله تو حکومت یکی از صالحان را در گوشه از زمین به نمایش گذاشت تا زیبایی حکومت الهی را به آیندگان نشان دهد.
ولی هنوز بسیاری از مردم دنیا در گمراهی و ضلالت و فقر به سر می‌برند.
صالح موعود که آمد، همه دنیا را، چون مردم مصر، هم از گمراهی و فقر نجات خواهد داد و هم از سلطه ستمگران و زورمندان.
او کیست؟ کی خواهد آمد؟
آنگاه که پیامبر خاتم آمد، منجی موعود نیز خواهد آمد. جهان یک حکومت و منجی موعود حاکم آن خواهد بود و او عدالت را در سراسر جهان گسترش خواهد داد.
مهدیه. برنامه‌ای در باب مهدویت و ظهور منجی عالم بشریت از رادیو تهران. شنبه تا چهارشنبه 21:45 تا 22 از رادیو تهران. مهدیه.
بنده دیدم که بعضی از اهل تسنن سوالای مطرح میکنن، البته این توضیح منو کاملا جوانان دقت کنن که این پدیده شوم وهابیت که پدید آمده، این یک فصلی انداخته بین سنی‌های معتدل و شیعیان. من بابا مثال عرض میکنم، اخیراً یه سوال برای بنده آمده بود، با آدم های محترم بودن که 10 سوال فرستاده بودن که در یه سایتی در یه جایی اونجا منعکس بشه. خب چند روز طول کشید من اینا رو جواب دادم. شما دقت بفرمید، مثلا اینا معلومه بعض از این ایرادا ایرادایی است که تازه درست شده و غیر علمیه و معلومه که این سوال از همین مردمان شوم سرچشمه میگیره بعضیش. مثلا میگه که خب چرا پس مهدی در صحیح بخاری نیست؟ اینو گوش بدید، نه تخصصیه. خب علمای سنی 6 صحیح دارن، حالا یکیش صحیح بخاریه، منتها صحیح بخاری اول میگیرن. آقا چرا در صحیح بخاری نیست؟ جواب دادم که خیلی چیزا در صحیح بخاری نیست، اگر چیزی در صحیح بخاری نباشد فاقد ارزش علمی باشه، پس علمای سنی باید اون 5 صحیح هم بذارن کنار دیگه. آه خدا حافظ، اینطور نیست. علمای سنی خیلی با تمام احترام مواظب اون 5 دیگه هم هستن. 1، حواستون باشه چیزی که در صحیح بخاری نباشد 2 عزیز من، این دقت کنید، 1 این است که بخاری اون را خب قبول نداشته نیاورده، ولی یه چیزایی را بخاری قبول داشته و نیاورده. یه بحث علمیه که بخوام بگم ممکنه برای بعضی ملال‌آور باشه، بحث حوزه‌ای. یعنی مختصر شما هم بالاخره اهل فضلیم، اهل علمین، مردمان با فضیلت، طلبه های عزیز، دانشجویان عزیز، بالاخره انشالله که هیجا نیستی نرزم. پس ببینید 2، یه نوع هست که بخاری اینا را معتبر نمیدونست و نیاورده، نوع دیگر چیزایی که در صحیح بخاری نیست چیزایی که بخاری معتبر میدانسته و نیاورده. آقایون، عزیزان، خواهرا، اخبار حضرت مهدی را بخاری معتبر میدانسته و نیاورده. چطور؟ بگم مسلمم معتبر میدونسته. دلیل چیه؟ دلیل این است که یک عالم ما داریم به نام حاکم نیشابوری. آقا این خیلی مرد بزرگیست، حاکم مرد بزرگیه. ایشون یک کتاب تخصصی دارد، بزرگم از کتابش، در هند چاپ شده، به نام المستدرک علی الصحیحین، یعنی بخاری و مسلم. ببینید چیزایی را که این دو نفر صحیح می دانستند و نیاوردن، حاکم اینا را جمع کرده. خیلی عجیبه، احادیث تماشایی هم هست. یه جا می فرماید که اگر دیدید که مهدی علیه السلام آمد، شتاب کنید به طرفش. حضرت می فرماید که خبر مهدی که منتشر شد، برید به طرفش ولو حبون علی الثلج، یعنی ولی او شده روی برف سینه خیز برید.
مهدیه رادیو تهران.
اللهم کن تبارک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة في رحمتك يا أرحم الراحمين.
وليا وحافظا.